ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 خورشیدی برابر با 7 ماه می 2019 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اینکه فهرست مجله رو تقدیم شما کنم، همراه میشیم با همکارم امیر مصدق کاتوزیان با مشروع خبرها.
سلام بر شنوندگان رادیو فردا و مجله شامگاهی. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه از تشدید مخاصمه در شمال غربی سوریه به شدت ابراز نگرانی کرد. بنابر گزارش ها، این مخاصمه میان نیروهای دولتی سوریه و متحدانش و اپوزیسیون مسلح و گروه حیات تحریر شام که شاخه پیشین القاعده در سوریه بود، افزایش یافته است. بنابراین بیانیه، دبیرکل سازمان ملل از حملات هوایی در مناطقی که غیر نظامیان ساکن هستند ابراز نگرانی کرده و گفته است که این حملات به کشته شدن صدها غیر نظامی و آوارگی بیش از 150 هزار نفر منجر شده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل همچنین میگوید بنابر گزارش‌ها در روزهای اخیر سه مرکز درمانی دیگر هدف بمباران هوایی قرار گرفته و همچنین در یک هفته اخیر 9 مدرسه هم بمباران شدند. دبیرکل سازمان ملل متحد از همه طرف‌های درگیر خواسته است که به قوانین بشر دوستانه بین‌المللی احترام بگذارند و با آغاز ماه رمضان فوراً از شدت درگیری بکاهند. سخنگوی سفارت آمریکا در برلین اعلام کرد که سفر مایک پومپئو به پایتخت آلمان به دلیل موضوعاتی فوری لغو شده است. این مقام سفارت آمریکا به محتوای این موضوعات فوری اشاره نکرده است. بنابر این گزارش، وزیر خارجه آمریکا قرار بود با همتای آلمانی خود و همچنین صدر اعظم آلمان دیدار کند. آقای پومپئو قرار بود پس از سفر به آلمان روز پنجشنبه راهی بریتانیا و سپس گرینلند شود و سخنگوی سفارت آمریکا در بریتانیا گفته است که وزیر خارجه آمریکا به لندن خواهد رفت. در همین حال گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه در فنلاند، قرار است طرفین بار دیگر هفته آینده در روز 24 اردیبهشت در سوچی دیدار کنند. محور گفتگوی پیشین طرفین تحولات و بحران در ونزوئلا عنوان شده بود. در پی اعزام یک ناو هواپیمابر آمریکا و یک یگان بمب‌افکن آن کشور به خلیج فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک توییت نوشت احساس ناامنی آمریکا و متحدانش به دلیل به گفته او تنفر مردم منطقه از آنهاست. این ابراز نظر پس از آن از سوی آقای ظریف مطرح شد که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا به رسانه‌های آن کشور گفتند اقدامات نظامی اخیر در واکنش به دریافت اطلاعات جدیدی انجام شده که از طرح‌های ایران برای تهدید نیروهای آمریکایی در منطقه به دست آنها رسیده است. شبکه تلویزیونی CBS به نقل از چند مقام آمریکایی که به نامشان اشاره نشده گزارش داده که این اطلاعات حاکی از خطری واقعی و اضطراری است و روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال هم روز دوشنبه از قول همین مقام‌ها نوشته که این اطلاعات دارای جزئیاتی بی‌سابقه است. در هفته‌های اخیر میزان تنش لفظی میان تهران و واشنگتن به شدت افزایش یافته است. آمریکا علاوه بر اعمال دوباره تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز در فهرست تروریستی خود قرار داده و جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدام گفته است که ستاد فرماندهی مرکزی سنتکام را تروریستی می‌داند. عنوان چند خبر این است که بهای دلار و سکه بار دیگر در بازار تهران افزایش یافت. آتش سوزی در خط لوله نفت در امیدی مهار و در خط لوله گاز همچنان ادامه دارد. با ابطال انتخابات در استانبول، شهردار برکنار شده از حزب اپوزیسیون بار دیگر نامزد می شود و نخست وزیر اسرائیل می گوید درگیری های اخیر قواعد بازی را تغییر داده. های جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. ادامه واکنش ها به اعزام ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس.
اعزام این ناو برای یک نوع پیشگیری هست و همینطور نشان دادن قدرت.
گمان زنی ها در داخل ایران درباره احتمال درگیری نظامی بین ایران و آمریکا چیست؟
بخشی از تندروها با استناد به فضایی که در جنگ 8 ساله با عراق داشتیم، بعدشون نمیاد که یک چنین در واقع حالتی پیش بیاد.
سخنگوی قوه قضاییه ایران از آزادی تمامی بازداشت شدگان روز جهانی کارگر خبر داد. وزیر بهداشت ایران میگوید جامعه ایران یکی از افسرده ترین جوامع جهان است.
افسردگی در جامعه ایران رو عمدتاً ناشی از اصطلاح شرایط اجتماعی می‌بینم که در اون امکان کنش‌های اجتماعی به حد اقل رسید.
و ابراز نگرانی کارشناسان از پایین آمدن سطح آب دریای خزر. همراه ما بمانید در مجله شامگاهی از رادیو فردا. در پی انتشار خبر اعزام ناو ابراهام لینکلن به خاورمیانه، گمان زنی ها در مورد افزایش تنش میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. در این میان مقامات ایرانی پس از 2 روز سکوت خود را شکستند و محمد جواد ظریف در توییتی به اعزام ناو لینکلن واکنش نشان داده است. اول در این باره گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو بشنویم و بعد در همین باره با 3 کارشناس سیاسی و نظامی در خارج از ایران گفتگو خواهیم کرد.
اقدامات تحریک‌آمیز، این فصل خطاب سخنان مقامات آمریکایی در مورد ایران است. دلیلی که میگویند آنها را واداشته تا ناو عظیم لینکلن را به آب‌های نزدیک ایران روانه کنند. پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، میگوید اعزام ناو هواپیمابر این کشور به خلیج فارس به دنبال نشانه‌هایی از تهدید جدی نیروهای نظامی ایران صورت گرفت و از تهران خواست تا به گفته وی از اقدامات تحریک‌آمیز دست بردارد. به گفته آقای شانهان، آمریکا رژیم ایران را مسئول هر نوع حمله به نیروهای آمریکایی یا منافع خود می‌داند. مقامات ایرانی به سخنان مقامات آمریکایی تا عصر روز سه‌شنبه واکنشی نشان ندادند، تا اینکه محمد جواد ظریف ساعتی قبل از پرواز به مسکو در توییتی نوشت بار دیگر گروه بی از اعلام حرکت نیروهای دریایی که در واقع ماه پیش اتفاق افتاد تا هشدارهای شدید در مورد آنچه تهدید ایران می‌خوانند. محمد جواد ظریف در توییت خود نوشته است اگر آمریکا و مشتریانش احساس امنیت نمی‌کنند، به خاطر این است که آنها مورد تنفر مردم منطقه هستند و سرزنش کردن ایران چیزی را تغییر نمی‌دهد. به گفته آقای ظریف، ناو هواپیمابر به خلیج فارس ماه گذشته صورت گرفته است. این در حالی است که به گزارش شبکه خبری CBS آمریکا در روز دوشنبه اطلاعات جدیدی که بخشی از آن توسط اسرائیل در اختیار مقام‌های آمریکایی گذاشته شده، برنامه‌های جمهوری اسلامی برای حمله به ناوهای آمریکایی در آب‌های یمن و در خلیج فارس و همچنین علیه نیروی زمینی ارتش آمریکا در عراق و سوریه را مطرح کرده است. به گزارش CBS، به نقل از چند مقام آمریکایی که نامشان اشاره نشده، این اطلاعات حاکی از خطری واقعی و اضطراری است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نیز روز دوشنبه از قول همین مقامات نوشت که این اطلاعات دارای جزئیاتی بی سابقه است. از جمله این جزئیات، طرح‌های ایران برای حمله احتمالی گروه‌های نیابتی‌اش به اهداف آمریکایی در تنگه باب‌المندب و حمله با پهپادهای ایران به اهداف آمریکایی در خلیج فارس ذکر شده است. به نوشته وال استریت ژورنال، اطلاعاتی که به دست مقام‌های آمریکایی رسیده، احتمال هدف قرار گرفتن نیروهای آمریکایی در کویت توسط ایران را نیز مطرح کرده است. در همین حال پایگاه خبری اکسیوس آمریکا نیز نوشته است که این سازمان‌های امنیتی اسرائیل بودند که درباره طرح احتمالی ایران برای حمله به منافع آمریکا و متحدانش در خلیج فارس به کاخ سفید هشدار دادند. به نوشته این پایگاه خبری، دلیل انتشار بیانیه مشاور امنیت ملی آمریکا و تهدید ایران نیز بر اساس همین اطلاعات بوده است. باراک راویت، خبرنگار اسرائیلی، به نقل از مقامات اسرائیل به پایگاه خبری اکسیوس آمریکا گفته است که اطلاعات درباره طرح احتمالی ایران علیه آمریکا یا متحدانش مانند عربستان سعودی یا امارات متحده عربی در خلیج فارس که توسط موساد گردآوری شده، 2 هفته پیش در مذاکراتی در کاخ سفید میان یک هیئت اسرائیلی به ریاست میر بن شابات، مشاور امنیت داخلی اسرائیل، و هیئت آمریکایی به ریاست جان بولتون مطرح شده است. پیش از این کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران، درباره بیانیه جان بولتون گفته بود که این بیانیه بیشتر جنبه خودنمایی دارد و جان بولتون را فاقد فهم نظامی و امنیتی خوانده بود. به گفته کیوان خسروی، بعید است فرماندهان و بدنه ارتش آمریکا تمایلی به آزمودن توانمندی‌های اثبات شده نیروهای مسلح ایران داشته باشند. آمریکا و متحدانش ایران را بارها به ایجاد تنش و ناامنی از طریق گروه‌های نیابتی خود مانند حوثی‌های یمن در منطقه متهم کردند. ایران اما این اتهامات را رد می‌کند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود از ادامه واکنش‌ها به اعزام ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس. در همین زمینه رادیو فردا این موضوع رو با سه کارشناس مسائل ایران در میان گذاشته که نخست گفتگو با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا رو تقدیم شما می‌کنیم. آقای آریان معتقد هست که اعزام و حضور ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس در گذشته هم اتفاق افتاده. حسین آریان:
فکر نمی‌کنم که این برنامه‌ریزی شده باشه، برای اینکه ورود به طور کلی تردد ناوهای آمریکایی به خلیج فارس از جمله ناوهای هواپیمابر یه چیز بی‌بدیلی نیست، در گذشته هم اتفاق افتاده. اما با توجه به تحریم‌هایی که پیاپی و در حد چند هفته گذشته شاهدش بودیم، اینها به باور من ربط داره و اعزام اینا برای یک نوع پیشگیری هست و همینطور نشان دادن قدرت. اینا رو معمولا آمریکا در چارچوب دیپلماسی ناوچه‌های توپدار برای نشان دادن توان نیروی دریایی و مجبور کردن طرف به قبول خواستهای خودش انجام داده. اما یه دو نکته رو خیلی سریع من ذکر میکنم. یکی در مورد این اطلاعاته که میگن که ما اطلاعاتی داریم که ایران میخواد این کارها رو انجام بده. اطلاعات از راه‌های مختلف فراوان به دست میاد که اسرائیل هم در این دست داشته. بعد پردازشش میکنن، میگن که بسیار خوب، این واقعا میشه به این بگیم اطلاعات، یعنی که خبر نادرستی. این رو ما دقیقا نمیدونیم، این برداشت خود اوناست، ولی از بعضی نقاط این میتونه باعث نگرانی باشه. برای اینکه مایک پومپئو تأکید کرده و گفته هر کاری رو که گروه های نیابتی از این به بعد انجام بدن یا میخوان انجام بدن مقصرش جمهوری اسلامی است، حوثی ها، و همینطور در رابطه با این درگیری که پیش اومده بین نوار غزه و اسرائیل، جهاد اسلامی فلسطین اونجا نقش بسیار پررنگی داره که تمام عیار و تمام تحت نظر جمهوری اسلامی است. یعنی اگر حمایت جمهوری اسلامی از حماس یک نوساناتی داشته در مورد جهاد اسلامی که الان النخاله رئیس شده و چندی پیش رفته بود حضور آیت الله خامنه ای، بعد قراره این یه طرف قضیه است که میتونه آمریکا از اینها استفاده بکنه و بخواد ضرب شستی به ایران نشون بده. ولی در کل اون چرا که میگویند داره ایران خودشو آماده میکنه و میخواد حمله بکنه، من چون این چیزی رو نمیبینم، برای اینکه رویارویی مستقیم با آمریکا خارج از برنامه و دکتری نظامی جمهوری اسلامیه. آمریکا یک جنگ ترکیبی رو علیه ایران یا هیبریدی رو شروع کرده و اینا واکنش های جمهوری اسلامی است که داره سعی میکنه از طریق مختلف بتونه یه نوع پاسخی به آمریکا بده.
حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا بود. اما در همین زمینه آلان توفیقی کارشناس مسائل سیاسی ایران در پاریس معتقده که در صورت درگیری نظامی بین ایران و آمریکا بازنده اصلی این جنگ مردم ایران خواهند بود. آلان توفیقی:
به طور قطع یقین اگر رویارویی در نظامی مستقیمی بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته، بازنده اصلی اون مردم ایران و منافع ملی ایران خواهد بود، به خاطر اینکه بدون هر گونه توجیه منطقی صرفاً به خاطر توسعه طلبی های رهبران جمهوری اسلامی که به دنبال تشکیل یک امپراتوری و بسط و گسترش در واقع حوزه نفوذ اسلام شیعی هستند، مردم ایران مجبور خواهند شد هزینه های سنگینی رو پرداخت بکنند. البته یک نکته رو هم نباید ما فراموش بکنیم، گرچه ما میگیم که در حال حاضر احتمال اینکه رویارویی اتفاق بیفته در واقع کمه، اما این رو در نظر بگیرید که این آرایش های جنگی و وضعیتی که به وجود اومده فضای منطقه رو به شدت مستعد درگیری میکنه و این میتونه آستانه تحریک و واکنش رو کاهش داده باشه. یعنی شما در نظر بگیرید در گذشته هم ایرانی ها یا امریکایی ها همدیگر رو تحریک کردن اما واکنش های منطقی دری داشتن، اما با توجه به حالت عصبی و وخیمی که به وجود اومده با تحریکات بسیار کمتر میتونه حادثه های بسیار بزرگی به وجود. این نکته هست که به نظر من بخشی از تندروها در ایران روی اون حساب کردن با استناد به این در واقع تئوری که اگر ما بتوانیم یک درگیری محدود و یک جنگی ایجاد بکنیم که در نتیجه اون جنگ در واقع ایران بتواند مظلوم نمایی بکنه در سطح بین المللی که بگه بعد از خروج برجام ما حتی در برجام موندیم اما به ما حمله شد، و در سطح داخل هم با توجیه های در واقع امنیت ملی و وضعیت فوق‌العاده و جنگی بتواند فضای داخل رو بیش از آنچه که در حال حاضر بسته و کنترل شده هستش بتواند بیشتر کنترل بکنه، این یک رؤیایی هستش که میشه گفت بخشی از تندروها با استناد به فضایی که در جنگ 8 ساله با عراق داشتیم بعدشون نمیاد که یک چنین در واقع حالتی پیش بیاد.
آلان توفیقی کارشناس مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما باز هم درباره ادامه واکنش ها به اعزام ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس و احتمال درگیری نظامی بین ایران و آمریکا نظر یک کارشناس دیگه هم تقدیم شما میکنیم. دامون گلریز، پژوهشگر در گروه تحقیقات صلح در دانشگاه لاهه هلند، معتقده که هر دو کشور ایران و آمریکا در حال حاضر حتی امکان سعی میکنن که از رویارویی مستقیم پرهیز کنن. دامون گلریز:
هر دو سعی میکنند که از رویارویی نظامی احتراز بکنن و واردش نشن. در عین حال به نظر میرسه که طبق این گزارش هایی که آمریکا میگه، نیروهای سپاه و جمهوری اسلامی قرار بوده که نیروهای آمریکا رو در 3 کشور یعنی عراق، سوریه و کویت به وسیله شبه نظامیان شیعه و همچنین در 2 تنگه مهم که عبور نفت جهانی در اونجا هست، یعنی تنگه هرمز و تنگه باب المندب در یمن، مورد حمله پهپادی قرار دادن. حالا این مسئله درست هست یا نه باید در آینده ببینیم. فعلا نظر رسمی امریکا این هست. اگر این واقعیت داشته باشه به نظر میرسه که جمهوری اسلامی از راهبرد صبر استراتژیک خودش برای اینه که بتونه به نوعی دامن بزنه به شکافی بین 6 قدرت جهانی، چین، روسیه، اروپا، 3 کشور اروپایی و امریکا، داره یه مقداری فاصله میگیره و یه مقداری تهاجمی تر میشه. آقای ظریف مصاحبه‌ای هم که با فاکس نیوز کرد و آقای ترامپ رو خطاب قرار داد، اتفاقا هدفش همین بود که بتونه اون تشتتی که در واشنگتن هست در مسائل امور بین الملل به این تشتت دامن بزنه و از اون طریق شاید دیپلماسی خودش رو با آقای ترامپ راحت تر جلو ببره. همونجور که میدونید الان در حال حاضر در واشنگتن وزیر دفاع و وزیر کشور وجود نداره و همچنین سفیر امریکا در سازمان ملل هم ما هنوز جایگزینی واسش پیدا نکرده امریکا. به خاطر همین هست که یک مقدار میرسید تا حداقل امروز تشددی هست در امور بین الملل که این تشدد آقای ظریف سعی کرده رشت دامن بزنه. ولی من فکر میکنم گزارش ها گزارشات تکان دهنده ای هست در مورد حمله به نیروهای امریکایی در 3 کشور و 2 تنگه مهم عبور نفت و باید در طول چند روز آینده ببینیم که چه اتفاقی میفته. در نظرم داشته باشید که امریکا گفته فقط همین یک ناوگان نیستش که قراره به خلیج فارس بره، منظورم لینکلن هست، بلکه یگانهای آفند و پدافند دیگری هم در راه هستند.
دامون گلریز، پژوهشگر در گروه صلح دانشگاه لاهه هلند بود. برنامه کامل این میزگرد رو با همین کارشناسان در ساعت 23 به وقت ایران بار دیگر تقدیم شما خواهیم کرد. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
دفعه آمریکا کاملا جدی هست، دنبال بهانه برای جنگ کردن هست. دلیلش هم میتونید با نگاه کردن به ترند تولید نفت آمریکا، روسیه و عربستان در 2 سال گذشته متوجه بشید. متاسفانه مسئولین مملکت دارای نه سواد و نه معلومات و نه درک و بینش و بصیرت کافی هستند تا این چیزها رو متوجه بشن.
این ناوگان امریکا که داره میاد به سواحل ایران از دو جنبه خیلی خیلی مهم هستش. یکی این که پیامی رو داره که برای رژیم با دم شیر بازی نکن و واقعا دم شیر هستش. از جنبه دیگرش این فقط داره نشون میده یک هشدار به ملت ایرانه که بابا جون داره جنگ میشه و ملت باید اینو بدونن که امریکا دشمن شما نیست، امریکا میخواد رژیم رو سرنگون بکنه و اینکه اینها میتونن یک جنگی رو آغاز بکنن که به هر حال ما ازش سودی نخواهیم برد.
به نظر من دونالد ترامپ تصمیم خودش رو گرفته، حالا چه با تحریم چه با جنگ میخواد جمهوری اسلامی رو کمپلت برش داره. آقای خامنه ای میگه که مردم باید آرایش جنگی بگیرن. نه بابا جون، مردم دیگه حوصله جنگ الکی رو ندارن. همون یه باری که آقای خمینی باعث شد که جنگ ایران و عراق شروع شه بسته. بعدش هم اگر یک زمانی جنگ بشه که مثل که بوش به دماغ آقای خامنه ای خورده، باید خود آخونده به جنگن و پاسدارای وفادار به خامنه ای و بسیجی های وفادار، چون من فکر نمی کنم دیگه وفاداری داشته باشه. حالا اگه جنگ شروع بشه که فکر می کنم بشه یه جورایی، اون موقع معلوم میشه چه کسایی وفادارن، بعد میبینیم چه کسایی فرار میکنن.
بشینید با آمریکا صحبت بکنید، بشینید با دنیا جهان صحبت بکنید. مردم فقیرن، بیچارن، ایران عقب مونده شده، شما یه سری افراد عقب مونده هستید، اینو باور کنید. دنیای امروز دنیای دیگری است، مردم متوجه همه چی هم، مردم متمدنن، امروزی هن. خودتون فیلتر میکنید، خودتون فیلتر شکن درست میکنید میفروشید، یه مش دو سر کاری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اما غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه با اعلام اینکه تجمعات روز جهانی کارگر و روز معلم در روزهای 11 و 12 اردیبهشت به گفته او فاقد مجوز بوده، گفته که قریب به اتفاق بازداشت شدگان این تجمعات آزاد شدند. پیش از این به گفته تشکل‌های کارگری دست کم 40 نفر در تجمعات روز جهانی کارگر در مقابل مجلس بازداشت شده بودند. تشکل‌های صنفی معلمان هم از بازداشت حدود 10 نفر از معلمان در تجمع روز معلم در چندین استان ایران خبر داده بودند. جزئیات بیشتر را از همکارم روزبه بلهری بشنویم.
نداشتن مجوز قانونی و اخلال در نظم عمومی دو اتهامی بود که سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه به عنوان دلایل بازداشت 10 تن از تجمع کنندگان روز جهانی کارگر و روز معلم اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلام حسین اسماعیلی با استناد به آنچه گزارش نیروی انتظامی نامید گفت که این تجمعها فاقد مجوز قانونی بودند. او با اشاره به این که در گزارش نیروی انتظامی عنوان شده که برخی افراد اقدام به اخلال در نظم عمومی کرده بودند و این افراد بر اساس حکم بازداشت شدند، گفت البته قریب به اتفاق افراد آزاد شدند و آنهایی که قرار تأمین برایشان صادر شده اگر قرار را تودیع کنند آزاد خواهند شد و پرونده روند قانونی را طی خواهد کرد. سخنان این مقام قوه قضاییه در مورد دلایل بازداشت تجمع کنندگان روز جهانی کارگر و روز معلم در شرایطی برگزار شد که تشکل‌های صنفی برگزار کننده این دو تجمع بر مسالمت آمیز بودن این اعتراضات تاکید کردند. پیشتر یکی از شرکت کنندگان در تجمع روز جهانی کارگر در تهران به رادیو فردا گفته بود:
در ابتدا به اون فرمانده‌هاشون گفتیم که طبق اصل 27 ما نیاز به مجوز نداریم و بر اساس شرایطی که دو جامعه است ما حقمونه که بیایم اینجا این فقر و فلاکت و تورم و اینا رو فریاد کنیم و ما گفتیم یک روز بیشتر برای ما کارگرها وجود نداره و اونم امروز هم حقمونه که بیایم.
اما در مورد اتهام اخلال در نظم که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است، نظر فراز فیروزی مندمی کارشناس حقوقی در آلمان را می‌پرسم.
عنوان کلی مصادیقش رو کسی تحت عنوان سخنگوی قوه قضاییه نمیتونه مشخص کنه. این رو منوط فقط به اظهار نظر مقام قضایی شده. ایشون در مقام قضایی نبوده، در یک مقام اداری اظهار نظر کرده و نمیتوان در یک مقام اداری اشخاص رو جرم انگاری کرد و در مورد اتهامات اشخاص اظهار نظر کرد. این در صلاحیت دادگاه عمومی هستش و تحت نظر یک مقام قضایی باید انجام بشه.
آقای فیروزی مندمی در عین حال درباره اصل 27 قانون اساسی که میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است، اشاره میکند که مقام های قضایی و امنیتی از تفاسیر شورای نگهبان در سالهای 60، 80 و 95 خورشید که برگزاری تجمع‌ها را نیازمند مجوز می‌دانند و به اعتقاد او برخلاف قانون اساسی هستند سوء استفاده کردند.
شورای نگهبان و همچنین قوه مقننه برخلاف اصل صریح و بنیادین 27 اومدن از این اصل عدول کردند و این را به نظام قانونی ایران اضافه کردند. متاسفانه با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران ما کنترل قضایی برای حمایت از قانون اساسی نداریم و دادگاهی به نام دادگاه قانون اساسی نداریم، تفاسیر شورای نگهبان در حکم قانون محسوب میشه و وارد سیستم حقوقی ایران میشه. در حال حاضر قوانین عادی که در صدر اون قانون فعالیت احزاب و جریان‌های سیاسی سال 95 هست، این رو منوط به مجوز قبلی کرده و یک آیین‌نامه‌ای رو در 29/2/97 توسط هیئت دولت به تصویب رسوندن که در این آیین‌نامه ماده 13 هر گونه برگزاری راهپیمایی‌ها رو منوط به مجوز قبلی کرد که مورد سوء استفاده مقامات قضایی هم قرار می‌گیره.
در همین حال گزارش تشکل‌های صنفی حاکی از آزادی شماری از بازداشت شدگان تجمع‌های روز جهانی کارگر و روز معلم با قید وثیقه است. از جمله رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که روز سه‌شنبه با قرار کفالت آزاد شد. اما هنوز شماری از بازداشت شدگان مانند حسن سعیدی، فرهاد شیخی، نسرین جوادی، ناهید خداجو و محمد تقی فلاحی تا ظهر روز سه‌شنبه در زندان بودند و گزارش ها کیست که برای برخی از آنان قرار بازداشت یک ماه صادر شده است. در این حال کیوان صمیمی و مرضیه امیری دو روزنامه‌نگار بازداشت شده در روز جهانی کارگر آزاد نشدند. در همین حال بازداشت شماری از فعالان کارگری و فعالان صنفی معلمان و همچنین دانشجویان در روز جهانی کارگر و روز معلم انتقادهای شدید تشکل‌های صنفی در ایران را به همراه داشته است. علاوه بر این کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ، سندیکاهای کارگری سوئد، اتحادیه معلمان بریتانیا و سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد از این بازداشت‌ها و درخواست برای آزادی بازداشت شدگان بر لزوم اجرای حق تشکل‌یابی و تجمع‌ها در ایران تأکید کردند.
گزارش همکارم روزبه بلحری بود. اما هفت بهایی ساکن بوشهر هم در دادگاه انقلاب این شهر جمعاً به 21 سال زندان محکوم شدند. اتهام این افراد تبلیغ علیه نظام عنوان شده، در حالی که خانواده‌ای آنها میگویند این افراد هیچ فعالیتی نداشته و این احکام تنها به دلیل اعتقادات مذهبی آنان صادر شده است. جزئیات بیشتر از همکارم مهتاب وحیدی راد.
21 سال زندان برای 7 شهروند بهایی در بوشهر. حکمی است که روز دوشنبه 16 اردیبهشت ماه به این افراد ابلاغ شد. در پی برگزاری دو جلسه دادگاه به صورت دست جمعی و کوتاه در دادگاه انقلاب بوشهر. مینو ریاضتی، احترام شیخی، همسرش اسدالله جابری، پونه ناشری، عماد جابری، فریده جابری و فرخ لقا فرامرزی هر کدام به 3 سال زندان محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام، اتهامی که در پرونده بیشتر بهاییان مطرح می شود. این 7 بهایی ساکن بوشهر همزمان در روز 24 بهمن ماه سال 96 توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از حدود 1 ماه با وثیقه‌های 250 میلیون تومانی آزاد شده بودند. بازداشتی که همراه با بازرسی کامل منازل آنان بود و ضبط لوازم شخصیشان از جمله لپتاپ، کتاب، یادداشت‌ها و حتی آلبوم عکس‌های خانوادگی آنان. یکی از نزدیکان آنان به رادیو فردا گفت که این افراد هیچ گونه فعالیتی نداشتند و فقط به دلیل اعتقادشان برای آنان این حکم صادر شده است. بازداشت و صدور احکام زندان برای بهائیان طی سالهای گذشته همواره مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر و سازمان ملل بوده است. همکنون ده‌ها بهائی در زندانهای ایران به سر می‌برند و ده‌ها تن دیگر هم با وثیقه آزادند، یا در صف محاکمه یا در انتظار اجرای حکم زندانشان. اما علاوه بر بازداشت و حکم زندان، بهائیان در ایران با محرومیت از تحصیل در دانشگاه، ممنوعیت به کارگیری در مشاغل دولتی و در بسیاری موارد با پلمپ محل کسب و کارشان هم مواجه می شوند. در قانون اساسی ایران آیین بهائی به عنوان مذهبی رسمی شناخته نشده، اما مدافعان حقوق بشر می گویند مقامهای ایران بر اساس تعهدات بین المللیشان ملزم به رعایت حقوق همه اقلیت‌های مذهبی‌اند و باید حق آزادی ادیان را به رسمیت بشناسند. وضعیت بهائیان در ایران در جدیدترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم بازتاب یافت. گزارشی که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را مغرضانه و با اهداف سیاسی توصیف کردند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود. ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران هست. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. وزیر خارجه آمریکا میگوید دولت ترامپ فشارها بر جمهوری اسلامی ایران را تشدید میکند تا این کشور به مانند یک کشور متعارف رفتار کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی سفارت آمریکا در برلین اعلام کرد سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به آلمان به دلیل آنچه موضوعات فوری خوانده شده لغو شده است. بهای هر دلار آمریکا در بازار تهران روز سه‌شنبه برای دومین بار در روزهای اخیر از مرز 15,000 تومان گذشت. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه در واکنش به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر درباره اعدام دو نوجوان در شیراز گفت که این قوه نمی‌تواند 17 ساله بودن آنها را تایید کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آقاجاری گزارش داد که نفت سوزی خط 42 امیدیه که در پی برخورد یک بیل مکانیکی آغاز شده بود مهار شده است. و مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند افراد مسلح به دو کاروان حامل افراد نظامی و امنیتی حمله کرده و سه سرباز این کشور را کشتند. خبرگزاری‌ها در ایران به نقل از مسئولان گمرک گزارش دادند که از 13,000 خودروی توقیف شده در گمرک فقط 500 دستگاه آن ترخیص شده است. در همین حال وزارت اقتصاد به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشنهاد کرده که برای شتاب بخشیدن به سرعت ترخیص خودروهایی هم که ثبت سفارش بانکی هم نشدن ترخیص شوند. موضوعی که ظاهراً با موافقت آقای روحانی مواجه شده، اما بخشنامه آن هنوز به وزارت صنعت و گمرک ابلاغ نشده و در عین حال بانک مرکزی هم با این موضوع مخالفت کرده. جزئیات بیشتر از همکارم سپیده بهگام.
پس از گذشت حدود یک سال از قضیه ثبت سفارش غیرقانونی خودروها در گمرک و مشکلاتی از قبیل مخالفت بانک مرکزی با ورود خودروهای دپو شده در گمرک به دلیل مشخص نبودن کانالهای تامین ارزی آنها، حالا مسئولان گمرک ایران میگویند از 13,000 خودروی توقیف شده در گمرک تنها 500 دستگاه ترخیص شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به همین دلیل و به دلیل طولانی شدن فرایند ترخیص خودروهای موجود در گمرک، مسئولان وزارت اقتصاد تصمیم گرفتند زمینه ی حل این مسئله را که به نوشته ی خبرگزاری ایسنا با دخالت بانک مرکزی پیچیده‌تر شده بود فراهم کنند. بانک مرکزی میگوید دلیل مخالفتش با عدم ترخیص خودروهای بدون ثبت سفارش بانکی این است که ورود این خودروها به بازار احتمال دارد موجب وارد آمدن فشار تقاضا بر بازار ارز شود و این مسئله در تضاد با سیاست‌های ثبات‌بخش بانک مرکزی در بازار ارز است. اما مخالفان این فرضیه میگویند کسانی که خودرو را تا گمرک ایران آورده‌اند آن را خریداری کرده و پول آن را پرداختند و نگرانی بابت فشار تقاضا برای خرید ارز را بیمورد می‌دانند. مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو شمار خودروهایی که از سال 97 تا کنون در گمرکات باقی مانده اند را 15,000 خودرو اعلام کرده که به گفته او با محاسبه نرخ ارز روز حدود 8,000 میلیارد تومان ارزش دارد. آقای دادفر در یک نشست خبری با اشاره به افزایش حداقل 50% قیمت خودرو در هفته گذشته گفت که به نظر می‌رسید مصوبه 16 دی ماه 97 گره‌گشایی باشد تا خودروها ترخیص شود. اشاره آقای دادفر به دستورالعمل اجرایی هیئت وزیران برای ترخیص خودروهای انبار شده تحت شرایط ویژه است که از تاریخ 16 دی ماه 97 اجرایی شد و مهلت اجرایی 4 ماهه آن 16 اردیبهشت سال جاری به پایان رسید. حالا دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفته که رئیس جمهوری باید پاسخگو باشد که چرا این مصوبه دولت به طور کامل اجرا نشده است. به گفته آقای دادفر در مهلت 4 ماهه این مصوبه وزارت صنعت معدن و تجارت تنها 10 روز روی این مسئله کار کرد و در این مدت تنها 1000 خودرو ترخیص شد. صنعت خودروی ایران که پس از برجام و آغاز سرمایه گذاری شرکت‌های اروپایی آینده رو به رشدی داشت، با خروج آمریکا از توافق اتمی و خروج شرکت‌های خارجی از ایران با یک بحران کم سابقه روبرو شد، تا جایی که حتی شرکت‌های چینی هم همکاری خود با شرکای ایرانی را محدود یا قطع کردند. قیمت خودرو از ابتدای سال 97 روندی صعودی طی کرد تا حدی که نرخ پراید به عنوان محبوب‌ترین خودرو تنها در سال گذشته به بیش از 50 میلیون تومان رسید. در همین حال در این مدت بر اساس گزارش‌ها تولید خودرو به شکل چشمگیری با کاهش روبرو شد که به باور برخی کارشناسان به التهاب بازار دامن زد. در سال 97 در حالی خودروسازان ایرانی اقدام به پیش فروش جدید خودروهای خود کردند که همچنان بسیاری از مشتریان این شرکت‌ها که طی این سال برای خرید خودرو ثبت نام کرده بودند خودرویی دریافت نکردند. در این سال واردات خودرو همچنان ممنوع بود و شرکت‌های خودروساز ایرانی دچار بحران شدید در تحویل خودروهای خود و تغییرات مدیریتی شدند. افزایش نرخ ارز و هزینه‌ها، توقف واردات خودرو و قطع همکاری شرکت‌های مادر از جمله دلایلی است که بر اساس گزارش‌ها موجب شده قیمت‌ها در بازار خودرو در یک سال گذشته رشد سرسام‌آوری را تجربه کند. این در حالی است که خودروسازانی مانند سایپا در همین مدت بارها نرخ محصولاتشان را در فهرست جدید قیمتشان با مجوز دولتی افزایش دادند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما سعید نمکی وزیر بهداشت ایران میگوید که این کشور یکی از افسرده ترین جوامع دنیاست. آقای نمکی معتقده که باید با کمک رسانه‌ها و از جمله صدا و سیما در جامعه غم‌زدایی و نشاط افزایی شود. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه 16 اردیبهشت در مراسم اختتامیه یک جشنواره در زنجان از افسردگی به عنوان یکی از عارضه‌های مهم جامعه ایران یاد کرد و گفت ما در تقویممان در عالم تشیع 14 تولد و 13 وفات داریم، یعنی یک شادی اضافه برای مردم داریم، اما همه روزها را تبدیل به نوه خانی و روزه خانی کردن اشتباه است. وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم تقویت فضاهای شاد در جامعه گفت روانهای افسرده برای انحراف، اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی آمادگی دارند. سعید محیط‌فر، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، در گفتگویی با رادیو فردا به علت افسردگی جامعه ایران اشاره کرد.
انسان اگر در فرایندهای اجتماعی دچار طرد شدگی، انزوا و جدا افتادگی باشه، این انسان افسرده میشه و این افسردگی حتی میتونه تا مرز خودکشی هم بره. بنابراین من بیشتر مسئله افسردگی در جامعه ایران رو عمدتا ناشی از مثلا شرایط اجتماعی میبینم که در اون متاسفانه امکان تعاملات و کنش‌های اجتماعی به حد اقل رسید. در دوره مدرن نتونستیم فرایندهای نوینی رو برای ارتباطات میان انسان‌ها و کنش‌های اجتماعی ایجاد بکنیم. مثل انجمن‌ها، نهادها، حتی در حوزه کار هم هست. خب امروز جایی که 7-8 ساعت از وقت خودمون رو در کار می‌گذرونیم، در اونجا هم باید امکان کنش‌های اجتماعی وجود داشته باشه. در عرصه‌های فراغتی، در خانواده، در جاهای دیگه. در حالی که متأسفانه در ایران امروز حد اکثر حوزه تعاملاتی ما حوزه خانواده است و فراتر از اون عرصه بیگانگی است.
وزیر بهداشت ایران در سخنان خود به خواسته هایش از صدا و سیما اشاره کرد و گفت بارها از دوستانم در سازمان صدا و سیما خواهش کردم که تولیدات خود را با پیام‌های شادمان کننده به جامعه عرضه کنید. اینکه آخر یک سریال از سازمان پزشکی قانونی، سازمان بهشت زهرا، مبارزه با مواد مخدر و فلان بیمارستان تشکر کنیم اشتباه است. و اینکه برای مثال از اخبار جهان فستیوال‌های شادی را که در جهان برگزار می‌شود را کمتر به مردم نشان دهیم و در عوض تمام غم‌ها، غصه‌ها، انفجار و خونریزی را به ذهن خسته مردم منتقل کنیم اشتباه است. آقای محیط‌پر اما معتقد است حتی پخش برنامه‌های طنز از صدا و سیما کمکی به شاد بودن مردم نخواهد کرد.
حتی رسانه‌های ما امروز تلاششون برای نخستن رسانه‌ای که حالا اسمش رو ملی گذاشته برنامه های طنزی رو از تلویزیون پخش بکنه و اصلش هم برای اینه که خب این میتونه به مردم شادی بده، در صورت که از نظر من جامعه شناس این اصلا تأثیرش بسیار کمه. اگر ما فرصت های مثلا کنسرت هایی که برگزار میشه یا جایی که آدم ها اجتماع میکنم و در اون اجتماع شادی مبادله میشه، حتی مثلا گاهی اوقات من یک کمک به یک کسی میکنم، این به من شادی میده، این به من نشاط میده، این به من انگیزه میده. بنابراین رسانه ها خب درسته که از بابت اینکه مثلا فرض فرمه دائم برنامه های عزا یا نمیدونم برنامه های گریه و امثال این رو بیشتر بکنن و این باعث غمبارگی در جامعه بشه، ولی به نظر من حتی مراسم عزاداری پیشینمونم این رو در متن جامعه انجام میدادیم و آدمها در اونجا درسته که عزاداری میکردن، ولی در این حال در کنار هم بودن رو تجربه میکردن و احساس نشاط به اونها دست میداد، نه به معنی خنده بلکه احساس نشاط.
در مورد شیوع وضعیت روانپریشی در ایران آمار دقیقی ارائه نشده، اما حسن هاشمی وزیر بهداشت سابق در اردیبهشت ماه 94 گفت که حدود 12 میلیون ایرانی به بیماری‌های روانی و روانپریشی گرفتارند. سعید محیط‌پر در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا از نبود عرصه‌های اجتماعی به عنوان مهمترین عامل افسردگی در جامعه ایران نام برد.
موضوع رو علتش رو برگردونیم به یک جامعه‌ای که متأسفانه عرصه عمومی در این ضعیفه، عرصه تعاملات اجتماعی ضعیفه، عرصه صنوف، احزاب، گروه های اجتماعی و حوزه‌هایی که آدم ها میتونن به هم کمک بکنن، میتونن با هم باشن، میتونن اشتراک داشته باشن، متاسفانه به دلیل یک نوع مدیریت از بالا و انفرادی در جامعه جلوش گرفته شده و این هاست که علت اصلیه به صلاح غمبارگیست. البته عوامل دیگه مثل اقتصادی و اینها ممکنه که کمک کننده این مسئله باشن.
وزیر بهداشت ایران نیز با انتقاد از خصوصی سازی محیط زندگی برگشت به شیوه های قدیمی زندگی را ضروری خواند.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما کارشناسان روس میگویند سطح دریای خزر به طور نگران کننده کاهش یافته است. در گزارش جدیدی که منتشر شده آمده که هرچند سطح آب دریای خزر همواره در نوسان بوده، اما در سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی کاهش بیشتری یافته و ادامه این روند نه تنها خطری جدی برای اکوسیستم منطقه است، بلکه زندگی و فعالیت‌های انسانی در اطراف خزر و سواحل آن را با چالش روبرو می‌کند. جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا بشنویم.
پژوهشگاه مسائل خزر در روسیه در گزارش جدید اعلام کرد تغییرات اقلیمی تأثیر غیرقابل جبران بر دریای خزر دارد. این گزارش در مراسمی به مناسبت 185مین سالگرد آغاز به کار سازمان هواشناسی روسیه در استراخان ارائه شد و در آن افزایش دما و سرعت تبخیر آب دلیل اصلی کاهش سطح آب دریای خزر در سالهای اخیر اعلام شده. سرگی لفشن، کارشناس این پژوهشگاه، بیشتر توضیح می‌دهد.
تحولات آب و هوایی منطقه خزر که اطلاعات آن را از 5 کشور ساحلی گرد هم آورده ایم، ما را به یک نتیجه ساده و بسیار نگران کننده می رساند. دریای خزر در حال تبخیر است. یکی از دوره‌های بلند مدت کاهش سطح آب دریای خزر پس از دهه 30 قرن گذشته میلادی آغاز شد. و نتیجه اجرای طرح‌های صنعتی و کشاورزی اتحاد شوروی بود. همچنین تغییر بستر برخی از رودخانه‌ها، ایجاد دریاچه‌های مصنوعی، سدها، آب‌بندها و افزایش فعالیت انسانی موجب کاهش سطح آب دریای خزر بود که در سال 1977 به پایین‌ترین میزان خود رسید. از آن سال تا سال 2000 تراز آب دریا افزایش یافت، اما از آن به بعد دوباره رو به کاهش نهاده. اگر ما دمای هوا طی این سه دوره را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم افزایش دما و تبخیر آب تأثیر کلیدی بر نوسانات این دریا دارد. بین سال‌های 1995 تا 2015 متوسط دمای ماکسیموم سطح آب دریای خزر 1 درجه سانتیگراد افزایش یافته و اگر این روند ادامه دار باشد و بیشتر از این نشود، بخش‌های از شمال خزر که حدود 5 متر عمق دارد 75 سال دیگر کاملا خشک خواهد شد. حتی به رغم افزایش بارندگی در شمال خزر و پرآب شدن رودخانه ولگا طی 3 سال گذشته، افزایش دما و سرعت تبخیر آب در مناطق جنوبی باعث تسریع روند کاهش سطح این دریا شده، به گونه ای که احتمال می رود سطح آب خزر تا پایان سال جاری میلادی 15 سانتی متر کاهش یابد. این در حالی است که متوسط کاهش سطح آب طی 25 سال گذشته حدود 7 سانتی متر در سال بوده. حتی اگر تحولاتی رخ دهد که پیش بینی های من را تحت تأثیر بگذارد، افزایش تراز آب خزر منتفی است و این مسئله است که برای همه 5 کشور مشکل ساز خواهد شد.
کارشناسان پژوهشگاه مسائل خزر در روسیه هشدار می‌دهند دمع استخراج نفت و گاز از دریای خزر چشم مسئولین 5 کشور ساحلی را نسبت به مشکلات عمده این دریا همچون آلودگی و انقراض گونه‌های جانوری کور کرده است. پروفسور گابریل عبدالرحمانوف از صاحب نظران برجسته روس در زمینه محیط زیست دریای خزر میگوید که خطرات فعالیت‌های انسانی برای این دریا بسیار بیشتر از هر گونه فاجعه طبیعی است.
بزرگترین خطری که این دریا را تهدید می‌کند طرح‌های زیرساختی است، به ویژه احداث کانال‌هایی که آب این دریا را به مکان‌های دیگر انتقال می‌دهد. تهدیدهای دیگر ناشی از افزایش بهره‌برداری از منابع نفت و گاز است که معجون خطرناکی از نفت خام، مواد شیمیایی و لجن و گلولای را با آب مخلوط می‌کند. ورود پساب‌های سمی صنعتی و کشاورزی و فاضلاب این دریا را با بحران اکولوژیک روبرو ساخته است. این مشکلات خزر است که در مقایسه با آن تهدید کاهش سطح آب این دریا چندان مشکل ساز به نظر نمی‌رسد.
در گزارش جدید پژوهشگاه مسائل خزر در استراخان تاکید شده تغییرات اقلیمی با هزینه‌های اقتصادی هنگفتی همراه است. بر اساس این گزارش، چنانچه سطح دریا 1.5 متر کاهش یابد، حدود 15 میلیارد دلار هزینه بر دوش کشورهای ساحلی می‌گذرد. زیرا کاهش سطح آب به کشتی‌ها اجازه نخواهد داد در بندرهای موجود پهلو بگیرند و تمام سازه‌ها و زیرساخت باید دوباره ساخته شوند. همچنین کاهش سطح آب با تغییر کیفیت آن و غلظت نمک همراه است و زندگی گیاهان و جانوران و ماهیان خاویاری را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این گزارش آمده که روسیه، ترکمنستان و قزاقستان همکنون با پیامدهای کاهش سطح آب دست و پنجه نرم می‌کنند و به زودی ایران و آذربایجان که دارای بیشترین تراکم جمعیت در مناطق ساحلی هستند با این مشکل درگیر خواهند شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا به نشانی facebook.com/radio_farda میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در اونجا دنبال کنید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خضر حیدری. جامعه.
مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. با من فرید خضر میدری همراه هستید. ماه رمضان، ماه روزداری مسلمانان در سراسر جهان و البته ایران آغاز شده است. روزداری و ماه رمضان اما در جامعه ایران و پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی همواره با موضوع روزخاری یا آنچه پلیس ایران از آن با عنوان تظاهر به روزخاری یاد می‌کند همراه بوده است. پیش از هر چیز از حجت الاسلام محمد علی الهی رئیس و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا پرسیدم اصلاً هدف از روزه گرفتن چیست؟
هدف از روزه در واقع این هستش که ما با صبر، با اراده، با نظم، با دیسپلین در زندگی خودمون آشناتر بشیم و در واقع ارتباط با خداوند، ارتباط با مردم. فلسفه روزه این هست که انسانها به در واقع ملکه تقوا دست پیدا بکنن و تقوا صبر هست، اراده هست، نظام داشتن در زندگی هست، مرمت روابط با خداوند و با خلق هست.
اگرچه هیچ یک از مناسک و اهداف روزداری به موضوع غیر روزداران نمی پردازد اما امسال هم بار دیگر پلیس ایران از چند روز مانده به آغاز ماه رمضان درباره برخورد با افرادی که به گفته پلیس تظاهر به روزخاری می کنند هشدار داده است. حتی وزیر کشور هم با ابلاغ بخشنامه درباره ماه رمضان از نیروی انتظامی خواسته است با حضور فعال در اماکن عمومی نسبت به روزخاری در ملأ عام برابر قانون رفتار کند. اما آنچه به عنوان روزخاری از آن یاد می شود در حقیقت چیست؟ مهدی جلالی تهرانی پژوهشگر دین و فلسفه می گوید کسی که او را روزخار می نامند فقط دارد زندگی همیشگیش را می کند.
ما زمانی که روزه می گیریم شخصی که روزه نمی گیره را روزخار می نامیم، در حالی که او داره طبق معمول زندگی 365 روزش داره زندگی میکنه و بنابراین کار خاصی رو انجام نمیده که ما بخوایم نسبتی بهش بدیم یا اسمی رو روی او بگذاریم. کسی که روزه میگیره داره یک کار استثنایی میکنه. ما این مسئله رو در جوامع مسلمانان اصلا نمیبینیم. یعنی اگر قرار بر این باشه که روزه یک مراقبه محسوب میشه، یک تزکیه نفس حساب بشه، باید کاملا درونی باشه قاعدتا. اگر شما به رسم تبدیلش بکنید تمام این خصوصیاتی که آقای الهی برشمردن از بین میره، به خاطر اینکه شما یک رسم رو انجام میدید بر مبنای یک تعبد، یک جمعیتی این کار رو با هم انجام میدن. برای مثال مثلا شما در کشورهای مسلمان میبینید که روزه میگیرن رستوران ها بسته میشه، مردم حق ندارن در معابر عمومی هم زندگی عادیشون رو داشته باشن یا به اصطلاح مسلمان ها روزه خاری بکنن. این قاعدتا در تناقض و تعارض هسته. شخصی که داره زندگی عادیش رو انجام میده که داره زندگی عادیش رو انجام میده، کسی که یک استثنایی بر خودش قائل میشه نباید این استثناء رو قاعدتا بر دیگران تحمیل بکنه و از دیگران هم بخواد این کار انجام بدن. اگر رستوران در ایام ماه رمضان تعطیل باشه، این دیگه اون مراقبه از نفس و اون استثناء رو خواه‌ناخواه از بین میبره و یک تحمیل رو ایجاد میکنه.
پلیس پیشگیری ناجا هم با آغاز ماه رمضان از افزایش گشت‌های پلیس در این ماه خبر داده. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد شرفی رئیس پلیس پیشگیری ناجا از برخورد با افراد و اماکن متخلف و مبارزه با روزخاری، مقابله با متظاهران به روزخاری در ملأ عام، برخورد با روزخاری حتی در محورهای کوهستانی، تفرجگاه‌ها و پارک‌ها خبر داده. همه اینها به گفته آقای شرفی برای تأمین محیط امن برای شهروندان روزه دار. این مقام ارشد انتظامی تصریح کرده که پلیس مدت‌ها پیش از آغاز ماه رمضان فهرستی از انواع به گفته او تهدیدها و آسیب‌های ممکن و اقدامات حرمت شکنانه در این ایام را تهیه کرده و از هر نظر خود را برای رویارویی با چنین مسائلی آماده کرده است. پلیس از حرمت ماه رمضان و ضرورت رعایت این حرمت سخن می‌گوید. با این حال مهدی جلالی تهرانی میگوید دلیلی ندارد که روزداران غذا خوردن سایرین را بی حرمتی به خود بدانند.
اگر مردم غذا بخورند هیچ گونه بی احترامی به روزدار نباید محسوب بشه. یعنی این روزدار هستش که باید خیلی خودخواه باشه که تصور کنه اگر دیگران دارن غذا میخورن یک بی احترامی به او محسوب بشه. و مشکل هم از همینجا شروع میشه. اگر ما روزه رو داریم
در واقع فلسفه روزه رو یک استثناء میبینیم، یعنی که به صورتی شما در یک ماه کاری رو انجام میدید که در 11 ماه دیگر سال این کار رو انجام نمیدید. بنابراین این یک استثناست، قاعدتا باید حالت استثناش هم بمونه از جهت جامعه، یعنی بقیه جامعه باید بتونن روند زندگی معمول خودشون رو داشته باشن تا اصلا این استثنا به شما این مفهوم رو افاده بکنه که شما دارید کار خاصی انجام میدید، کار درونی انجام میدید. اصلا حتی تظاهرش ضدش هستش، یعنی کسی که من میخوام برعکس رو بگم، ما چیزی به نام تظاهر به روزه‌خواری نداریم، ما تظاهر به روزه‌داری میتونیم داشته باشیم که قاعدتا تناقض هستش. اگر قرار باشه کل جامعه رستوران ها بسته باشه، حالا اسمشو احترام یا هر چیز دیگه بذاریم، که شما کار استثنایی فوق‌العاده انجام ندادید.
اما حجت الاسلام الهی معتقد است در جوامعی که اکثر مردم روزه‌دار هستند باید احترام آنها حفظ شود.
این البته بستگی به شرایط مکانی و شرایط فرهنگی هم داره دیگه. مثلا الان در امریکا، چون حالا هر کسی روزه هست، کسی که روزه است که غذا نمیخوره، کسی هم نمیدونه، حالا کسی روزه نیست، ولی حالا در جاهایی که ماه رمضان برای اکثریت مردم مطرحه و واقعا شرایط و جو عمومی همه درباره ماه رمضان هست و درباره روزه هست، طبعا تفسیرها مختلف میشه. در اگه در امریکا هستین شما، خب هیچ کسی به قول معروف دیدون کر و بنابراین اصلا این قضیه مطرح نیست. ولی اگر شما در تهران هستید یا در قم هستید یا در مشهد هستید، شرایط در اونجا فرق میکنه.
او میگوید حتی غیر مسلمانان گاه برای احترام به مسلمانان روزه‌دار روزه میگیرند.
حالا مثلا ما اینجا میبینیم دیگه، حالا یه نفر که اصلا مسلمان نیست میاد مثلا در یه جمعی، میاد در یه مکانی که بقیه روزه هستند و میدونه که اونها الان امساک میکنن از غذا، خیلی وقتا میشه که اونها هم به همین به احترام همین اونها هم غذا نمیخورن. ما میبینیم مثلا از مسیحیان میان در ماه مبارک رمضان، گاهی ما افطار داریم که برای مسلموناست، و در اینترفیس از غیر مسلمونان دعوت میکنیم. اینا اصلا اون روز رو به خصوص روزه میگیرن برای اینکه میدونن میخوان بیان با مسلمون ها افطار بکنن. بنابراین مسئله بیشتر احترام متقابل هست که این باید رعایت بشه.
چیزی به نام روزه خاری در قوانین ایران نیامده است. به این ترتیب بر اساس حقوق جزا و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، نمیتوان برای فعل یا ترک فعلی که صراحتا در قانون جرم انگاری نشده مجازات تعیین کرد. آنچه در قانون ایران بر آن تصریح شده، ارتکاب به عمل حرام در ملأ عام است که 10 روز تا 2 ماه زندانی و 74 ضربه شلاق دارد. بر همین اساس اما در تمام این سالها شهروندان زیادی با مجازات به جرم روزه‌خواری روبرو شدند و حتی در ملأ عام شلاق خوردند. از سوی دیگر بسیاری از شهروندان این روزها به دلیل گرانی‌های سرسام‌آور و تورم و تحریم هر روز خود را فقیرتر از روز قبل یافتند و پیش و پس از ماه رمضان هم چندان سفره رنگینی ندارند. بسیاری از کارگران هنوز حقوق‌های معوقه خود را دریافت نکردند و تحت فشار اقتصادی به سر می‌برند. با این حال تریبون‌های رسمی حکومت ایران از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روزه را به عنوان امر واجب که حتی کار سنگین کارگران هم نباید مانع آن باشد معرفی می‌کنند. این پرسش و پاسخی است در یکی از برنامه‌های شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران.
کارگر ساده هستم، به خاطر کار سنگین چندین ساله که روزه نتونستم بگیرم. لطفاً راهنمایی کنید که تکلیفم چیه.
کار سنگین که مجوز خوردن روزه نمیشه. خیلی ها کارهای سنگین دارن، اما فکر میکنم خیلی هاشون هم روزه هاشون رو گرفتن. همین که میتونم بگیرم معناش این است که مجوز برای خوردن نیست.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از مردم خواسته حرمت ماه رمضان را نگه دارند و حتی اگر قادر به روزه گرفتن نیستند تظاهر به روزه خاری نکنند. آقای رحیمی برای فعالیت مراکز طبخ غذا و اغذیه فروشی ها هم مقررات ویژه ماه رمضان را اعلام کرده. از سحر تا 1 ساعت قبل از اذان مغرب فعالیت این مراکز ممنوع است. مراکز پذیرایی و سینماها هم تنها از افطار تا سحر مجاز به فعالیت هستند. شاید به همین دلیل است که بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی از همین آغاز ماه رمضان منتظر به پایان رسیدنش هستند و از غمگین و افسرده شدن چهره شهرها در طول این ماه می‌نویسند. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری‌دری هستم. خدا نگهدار تا هفته بعد.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.